کنیم که مصداق آیه والکاظمین الغیظ والعافین علی الناس باشیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیز، منتظران امام زمان، عزاداران امام کاظم علیه السلام، عرض سلام و ادب و تسلیت دارم. خیلی سوال خوبی رو اشاره کردید. چه کار کنیم که مصداق آیه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس باشیم؟ خدای تبارک و تعالی که دوست داریم روز شهادت امام کاظم به ما هدیه بدهد، هدیه برکت، هدیه مغفرت، هدیه رحمت، هدیه عافیت، هدیه سلامتی بدهد، خب ما هم به مخلوقات خدا و بندگان خدا یه هدیه‌ای بدیم. هدیه ما چیه؟ خدا در این آیه شریفه می‌فرماید خشمتون رو فرو بنشانید. پدری که برای فرزندانش، همسری که برای خانوادهش، عزیزی که برای اقوامش، برای همسایه‌هاش، استادکاری که برای شاگرداش، معلمی که برای اطرافیاش، رئیسی که برای کارمنداش خشم خودش رو فرو نمی‌نشاند و قدرت عفو و گذشت و بخشش از دیگران رو نداره، چجوری از خدا توقع عفو و بخشش داره؟ ما پیرو اهل بیتی هستیم که دشمنان خودشون رو هم حاضر بودن ببخشن. ما منتظر امام زمان ارواحنا له الفدایی هستیم که جز انسانهایی که مثل استخوان سیاه مانع سلامت جامعه هستن همه رو میبخشه امام زمان. امام زمان فقط اونهایی که استخوان سیاه هستن باید قطع بشن نمیبخشه، همچنان که پیغمبر خیلی ها رو بخشیدن و امیرالمؤمنین بخشیدن، اهل بیت بخشیدن، پیروانشون هم باید ببخشن. پس کنترل کنیم خشمامون رو و ببخشیم دیگران رو و از خدا مهربانی بیشتری رو طلب کنیم انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یا علی مدد، التماس دعا. خدا
عمری زدیم از دل صدا با بلحوانش، خواندیم بعد از ربنا با بلحوانش را، روزی ما کرده خدا با بلحوانش را، از ما نگیرد کاش یا با بلحوانش را، هر کس صدایش کرد بیچاره نخواهد شد، کارش به یک مو هم رسد پاره نخواهد شد.
یادش به خیران روزا که مادر خانم گهگاه میزد پرچمی را سر در خانم، پر می شد از همسایا دورو بر خانه، یک سفر نظری قدر وسع شوهر خانه.
مادر پدرها من همین که کم می آوردند یک سفره موسی بن جعفر نظر می کردند.
کم می آوردن یک سفره موسی بن جعفر نظر می کردن.
عصر سه‌شنبه خانه ما روبرو می شد، یک سفره می افتاد و درد ما دوام می شد. با عشق وقتی چشم مادر آشنا می شد، آجین های سفره هم مشکل گشا می شد. آنچه همیشه طالبش چندین برابر بود، نان و پنیر سفره موسی بن جعفر.
آنچه همیشه طالبش چندین برابر بود، نان و پنیر سفره موسی بن جعفر بود. گاهی میان روزه ما شور می آمد، پیر زنی از راه خیلی دور می آمد، با دختری از هر دو چشمش کور می آمد. بهر شفای کودک منظور
می آمد،
یک بار در بین دعا ما
بین آمینم برخواست از جا، گفت دارم خوب میبینم.
با لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر کابل نزدیک شدیم. گوش می سپاریم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد قاسم رضیعی سوره مبارکه نازعات را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری. مؤذن زنده‌یاد استاد حسین صبحدل.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة Hey!
دعای ماه رجب.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من ارجوه لکل خیر و آمن و سخته عند کل شر. یا من یعطی کثیر بالقلیل. یا من یعطی من سأله. یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحلنا منه و رحمه. اعطی بمسألتی یا جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرة. مصرف عنی بمسألتی یا جمیع شر الدنیا و شر الآخرة. فإنه غیر منقوص ما آتی و زدنی من فضلك یا کریم یا ذا الجلال والإكرام یا ذا النعماء والجود یا ذا المن والثوم. حر شیبتی علی النوم.
خدایا فرج مولایمان مهدی موعود را برسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، و ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشکی که من هستم خریدارش. بیاور قطره اخلاص دریا کردنش با من. اگر درها برویت بسته شد دل بر مکن از ما. در خانه دق الباب کن با کردنش با من. و من گو حاجت خود را، اجابت می کنم آری. طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را، جمع و منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور، تأمین فردا کردنش با من. و قرآن آیه رحمت فراوان است، ای انسان بخوان این آیه را، تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومید از رحمت، تو نام توبه را بنویس، امضا کردنش با من. از دعای خیرتان ما را بی نصیب نگذارین. تا درودی دیگر، بدرود.
خب یاران و عزیزان خوبی شنونده از نشرات صبحگاهی رادیو دری، همچنان خدمتگزار شما عزیزان هستیم. جانجوری سلامتی و بهروزی برای یکایکتان آرزومند هستیم. در خدمتتان هستیم با برنامه انعکاس.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می‌فرستیم به یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. تسلیت عرض می‌کنیم سال روز شهادت هفتمین امام معصوم حضرت امام کاظم علیه السلام را خدمت همه شما دوستان. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. شما دوستان میتونید سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقادات سازندهتان را مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794 717 1 44 در افغانستان و 3826 در ایران. اما مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. واکنش تند معاون ریاست جمهوری افغانستان به نامه هشدارآمیز وزارت خارجه آمریکا به مقامات افغانستانی در خصوص مسئله صلح این کشور. و جزئیات دیدار رئیس خبرگزاری صدای افغان با معاون برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. امروز 19 هوت سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 25 رجب سال 1442 هجری قمری مصادف با 9 مارچ 2021 میلادی سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام است. امام کاظم علیه السلام در مکتب بزرگ علمی پدرشان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که دانشمندان بسیاری در او حضور داشتند شرکت می‌کردند و با بهره‌مندی از فضایل پدر در صفات و ویژگی‌های عالی اخلاقی همچون پارسایی، استقامت، شجاعت و عدالت‌خواهی الگوی برجسته شدند. امام کاظم علیه السلام حدود 35 سال امامت مسلمانان بر عهده داشتند و مدت زیادی از این سال‌ها را در حبس و تبعید گذراندند. این شرایط نشان می‌دهد که در دوران ایشان سختگیری حاکمان عباسی و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام افزایش یافته بود. آنچه امام کاظم علیه السلام را از ضد شرایط موجود برمی‌انگیخت نظام فاسد سیاسی و اجتماعی حاکم بر مسلمانان بود و در چنین موقعیتی امام علیه السلام بر آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی مردم می‌افزودند و روش حاکمان بنی عباس مغایر با ارزش‌های اسلام می‌دانستند. هارون الرشید از خلفای عباسی حاکم وقت که نمیخواست مردم از دریای بیکران علم و فضیلت حضرت امام کاظم علیه السلام بهره ببرند، طی دسیسه ایشان در زندان مسموم کرد و آن حضرت در سن 55 سالگی در سال 183 هجری قمری به شهادت رسیدند. مجددا تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما دوستان. در برنامه روز گذشته انعکاس در مورد خبرهایی گفتیم که از نامه وزیر خارجه آمریکا به مقامات افغان منتشر شده. وزیر امور خارجه آمریکا در نامه هشدارآمیز رئیس جمهوری افغانستان را به پذیرش دولت موقت یا حکومت مشارکتی با طالبان دعوت کرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در نامه‌ای به محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته که از سازمان ملل متحد تقاضا کرده برخی کشورهای منطقه در نشست هفته‌های آتی پیرامون گفتگوهای صلح افغانستان شرکت کنند. بر اساس اعلام این رسانه در این نامه 4 پیشنهاد برای روند صلح افغانستان ارائه شده. همچنین در نامه آنتونی بلینکن از ترکیه خواسته شده تا میزبان مذاکرات آتی صلح افغانستان باشد. همزمان با این گمان زنی ها سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرد که درباره خروج نظامیان این کشور از خاک افغانستان هنوز تصمیمی گرفته نشده و همه گزینه ها روی میز است. طرح ای گمان زنی ها در حالی است که خلیلزاد پس از غیبت طولانی مدت در جریان انتقال قدرت در قصر سفید روز دوشنبه هفته گذشته وارد کابل شد. زلمه خلیلزاد در جریان سفر 3 روزه خودش به کابل درباره یک طرح حکومت مشارکتی با طالبان با سیاستمداران افغان از جمله محمد اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رئیس جمهور سابق، مارشال عبدالرشید دوستم، محمد کریم خلیلی و محمد محقق دیدار و با اونا توصیه کرده که هر چه زودتر دیدگاه‌های خودشان درباره این طرح با وی اعلام کنند. با نوشته برخی منابع خبری در حال حاضر بحث مهم خلیلزاد با رهبران سیاسی و دولتی برای توافق بر سر مشارکت طالبان با سهم 50% در قدرت است. اگرچه زوایای طرح جدید دولت آمریکا در افغانستان کاملا روشن نیست، اما آنچه از گزارش‌های رسیده برمی‌آید میشه اینطوری برداشت کرد که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان با کنار گذاشتن توافقنامه دوحه که در دوران ترامپ برای توافق و در نهایت اجراش بارها به افغانستان و کشورهای منطقه سفر کرد، این بار با طرح جدید بایدن به افغانستان سفر کرده. در واقع دولت بایدن با کنار زدن طرح ترامپ در افغانستان به اصطلاح به دنبال نشست شبیه نشست بن برای ایجاد حکومت مشارکتی در افغانستان است. معاون اول رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در مراسم هفتمین سالگرد درگذشت مارشال فهیم معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان در کابل ضمن اظهار مخالفت شدید با مفاد طرح صلحی که اخیراً از سوی زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان به رهبران این کشور در کابل ارائه شده گفت، در نشست با هیئت آمریکایی با اونا گفتیم که برای خروج از بنبست مذاکرات و صلح صحبت میکنیم، اما انتخابات و حق رأی را به هیچ عنوان نمیتونیم از مردم بگیریم.
شما از طریق رسانه های جمعی خبر شدین که نامه بر رئیس جمهور افغانستان سپرده شده بود و بعد این نامه از امو مجراهایی که باید ما را زیر فشار قرار بتن و بیرون درس کرده و سرایت کرده. ما با هیئتی که از امریکا تشریف آورده بود سر چی صحبت کرده؟ اول قبل از اینکه ما با محتویات از این صحبت ها بسیار به صورت اختصاری بپردازم، رابطه ما با دنیای غرب با امریکایی ها یک رابطه بنیادی است، استوار به منافع است، استوار به احترام متقابل است، ولی هر لحظه که درک وجود داشته باشه که این منافعش احترام وجود نداره یا منافع اساسی بنیادی آنچه که در انگلیسی برش core interest گفته میشه ای زیر پای گذاشته شوه، ما ملت خود را در جریان میگذاریم و نوع رابطه با آن که ما از دید مالی و اقتصادی و نظامی ضعیف هستیم، اما یکی از ویژگی های همین ملت است که از دید عزت هیچگاه فقر باعث نشده که خود کمتر از دیگرا دیده باشه. ما عزت خود هیچ وقت به سازش نمیگذاریم. فقر ما، تنگدستی ما، اتکای ما به دنیای بیرون معنای ازیره نخواد داشت که تمکین کنیم راجع به خواستهای نامشروع. ما با امریکایی‌ها دو روز که حدود 4 نیم ساعت میشد بحث داشتیم. روز اول راجع به ای که چطور بنبست موجود بشکنه. در ارتباط شکستن بنبست موجود، ما یک تا حرف طلایی، یک تا خط غیر قابل سازش با امریکایی‌ها پیشنهاد کرده و اوی است که اساره مبارزه مردم افغانستان، خواسته توده ها، ملت افغانستان و امی نظامی که وجود داره ای است که ما حق رای از مردم افغانستان سلب کردن نمیتونه تحت هیچ شرایطی، به هیچ بهانه و زیر هیچ دسیسه. ما ملت ما را از حق رای دهی سلب کردن نمیتونه. امروز ملت ما شورای ولایتی خود انتخاب میکنه، شورای ملی خود انتخاب میکنه، هر از 5 سال زعیم ملی خود در رأس حکومت انتخاب میکنن. اگر مشکل در وجود رأس حکومت است، ما اگر بر اصل به توافق برسیم که عبارت از انتخابات است، سر مسائل دیگهش کلش تکنیکی است و ما سر مسائل اصلی معامله هم نمیکنیم، سازش هم نمیکنیم، عقب هم نمیریم. شما از ما میخواین که تصمیم سخت بگیریم. یکی از تصمیمای سخت همی است که قانون اساسی افغانستان که افراد کتله ها را به یک جمع هم فکر تبدیل کرده و به ما فخر ازیره داده که افغانستان را به عیس یک احساس همگانی تمثیل کنیم، ما سر از این قانون اساسی پا نمیگذاریم. سر اصل انتخابات اگر طالبا به توافق میرسن، رئیس جمهور دوره آخرش است، ما سر تاریخ انتخابات میتونیم که حرف بزنیم. سر از این که انتخابات نظارت شده ترین انتخابات تاریخ بشر باشه ما میتونیم گپ بزنیم، ولی به معامله در یک اتاق بین 20 نفر که باز بیایه نسخه انحلال قانون ما را و نظام ما را و دستاوردهای ما را و از همه مهمتر حق رای از توده افغانستان بگیره ابدا.
معاون رئیس جمهوری افغانستان تأکید کرد اگر کسی بخواهد خواسته های خودش را بر ما تحمیل کنه، باید بدانه که در اسلام نگفتن در برابر ظلم یک اصل است و ما ایستادگی خواهیم کرد.
گاهی وقتا از ما سوال میشه که اگر خدای نخواسته که این کار شد، باز ما میگم اگر این کار شد حداقل ما یک فرق، یک زبان داره. ما در دین خود الگوهای داریم. نگفتن در تاریخ ما در برابر ظلم اصل است. اگر اون تو لحظه آمد، شاید به ده ها نفر، صد ها نفر، میلیون ها نفر نمیفهم، ولی ما به حیث یک مسلمان باز مثل امام حسین استاد میشم که نه، باز اون وقت سینه چاک چاک از مرمی پاکستانی و طالب شرف داره نسبت به ای که ما به سرنوشت قوم خود معامله کنم و بگویم تو حق رای نداری، از این بابات مدرسه اقانیه میاید، از تو امتحان دین میدید. یکی از این بندها چیست؟ یکی از این بندهایی است که ما نیاز به ایجاد شورای عالی شریعت داریم. کشوری که در دامنش مولانا زاده شده، ملت که نام فرزندش امام ابو حنیفه است. حالا دو تا ملا از مدرسه اقانیه بیاید و ما را بگوید که بیا از سر ما لیسانس مسلمانی میتونه. ما در پای از این سند ننگ ابدا امضا نخواد کرده. بگذاریم که واضح باشه، اگر فرد با قیامبانم امضا نمیکنه و بله هم نمیگه تحت هیچ شرایطی، بله طالبا یک واقعیت هستن، یا تلخ یا شیرین، ما حاضر هستیم که امرایشان صلح کنیم، ولی صلح سه نوع صلح هست. صلح عامرانه، ما صلح عامرانه را نه در بود داخلیش قبول دارم، نه در بود خارجیش. در اصطلاح صلح سازا پترونیج پیس میگن. ما نه صلح به شکل آمرانه ایش نه در بود خارجیش قبول داریم نه در بود داخلیش. حذف کرده نمیتونه، نمیخواهیم حذف کنیم. کی را حذف کنیم؟ توده طالب بیچاره ترین های همین مملکت است. کی را ما میخواهیم حذف کنیم؟ و خواهش مایی است که سیاست حذف و اونا هم کنار بگذارن، بیاییم ما اگر در میان مردم جایگاه داریم ای در میان مردم جایگاه داشتنه به نمایش بگذاریم و به عوض تفنگ و جنگ و بم و کشتن و سربریدن و افتخار به تابوت روان کردن به خانه‌های ملت افغانستان مهر بکنیم.
واکنش امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان بود نسبت به نامه آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا با اشرف غنی و عبدالله عبدالله. محمد محقق مشاور ریاست جمهوری افغانستان هم در مراسم هفتمین سالروز درگذشت مارشال فهیم گفت که صلح یک روند ملی طولانی مدت است که با امر نه بلکه با قناعت طرف ها امکان پذیره. محقق گفت امریکایی ها بار و پندک سربازانشان بسته و آماده رفتن هستند و به ما میگن که صلح کنید. کشورهایی که نامه ارسال میکنید دیدگاه مردم و وضعیت افغانستان هم در نظر بگیرین و امر نکنین. به گفته او آنها تلاش دارند تا مسئله افغانستان با شتاب زدگی حل کنند، اما این کار امکان پذیر نیست و روند صلح باید به صورت عادی دنبال شود. محقق تاکید کرد ما صلح تسلیمی را نمیتونیم قبول کنیم، ما نمیتونیم ارزش ها را زیر پا بگذاریم. معاون اتحادیه اروپا با ما گفت که طالبان و دولت هیچ کدام کوتاه نمی آیند و به طرف سوم نیاز است تا دو طرف به آن جذب شوند، اما این فرمول جالب نیست. وی افزود اگر طالبان به دولت بپیوندن هیچ حرفی نیست، زیرا دولت افغانستان دارای ساختار، قانون اساسی، ارتش، پلیس، حقوق بشر و سایر ملزومات است. اما چگونه دولت به طالبان بپیونده؟ با اونا به کوه بریم و جاده ها را بگیریم و آدم کشی کنیم؟ محقق طالبان هم برادران نااهل خطاب کرد و گفت که هیچ تغییری در روی کرده این گروه نیامده. و ای با اشاره به نامه وزیر خارجه آمریکا به محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله گفت در این نامه ادبیات آمرانه به کار گرفته شده. صلح با امر عجلا نمیشه، بلکه روند ملی و طولانی مدتی است که با قناعت تمام مردم افغانستان به دست میآید. ما نگفته بودیم که بیا و نمیگیم که برو. تشکر که آمدی، خوب یا خراب کردی و مسئولیتش هم به دوش خودتان است. ما نمیترسیم که آمریکا رفت. اگر صلح شد که خوب، اگر نشد کهنه سربازی خواهم بود که تسلیم سیاهی و تباهی نشوم. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم در مراسم یاد شده گفت که افغانستان در حال حاضر از لحاظ نظامی و امنیتی در پیچیده ترین وضعیت قرار دارد. از لحاظ سیاسی در بحران و از لحاظ مناسبات بین المللی و اوضاعی که بر افغانستان تأثیر گذار است در وضعیت حساسی است. عبدالله عبدالله گفت که اوضاع پیچیده امنیتی مردم افغانستان با دشوارترین روزها مواجه کرده. عبدالله گفت که رسانه‌ها و خبرنگاران، جامعه مدنی، علمای دین و هیچ کس دیگه در مسئولیت قرار نداره. به گفته وی وضعیت به گونه است که خانواده‌ها در کابل هر صبح با فرزندان خود که به کار و مکتب میرن به گونه دردآور خداحافظی میکنند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی در جریان صحبت‌هایش با وحدت در حوزه جمهوریت تاکید کرد و گفت که با وجود تفرقه همه چیز با زور سر مردم افغانستان تحمیل شده. و همچنان افزود که مردم افغانستان در برابر یک آزمون بزرگ قرار گرفتن و در این نقطه عطف نباید اشتباه صورت بگیرد. عبدالله به نامه وزیر خارجه آمریکا هم اشاره کرد و گفت که این نامه دو روز قبل از سفر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آن کشور در امور صلح افغانستان به او و رئیس جمهور غنی رسیده که واقعیت‌های هم در آن وجود دارد. و تاکید کرد که این نامه مباحثی را نشان می‌دهد که در کنترل و اختیار ما نیست و گفته او در این نامه از اجماع داخلی و کوشش‌هایی که ممکن است بر روند صلح افغانستان کمک کند یادآوری شده. عبدالله در پایان تأکید کرد در مورد گام‌هایی که باید برداشته شود بزرگان و مردم افغانستان باید تصمیم بگیرند که به سوی صلح گام برمی‌دارند یا خیر. انشاءالله در روزهای آینده بیشتر به این مسائل و تحلیل صحبت‌های مطرح شده در رابطه با نامه وزارت خارجه آمریکا به مقامات افغان و طرح صلح خلیلزاد خواهیم پرداخت. اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به نامه بلینکن به رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و پیشنهاد تشکیل سازوکار با حضور ایران گفت هیچ وقت نگاه ابزاری به دوستان خود در منطقه نداشتیم. افغانستان برای ما حوزه بسیار مهمی بوده و برگ مذاکراتی ما با هیچ کس نیست. خطیب زاده در پاسخ به سوالی در خصوص نامه وزیر خارجه آمریکا برای رئیس جمهور افغانستان و پیشنهاد تشکیل سازوکار با حضور ایران، آمریکا و چند کشور دیگر و اینکه آیا قبل از انتشار این نامه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ایران در جریان این پیشنهاد قرار گرفته بود و همچنین امکان موافقت ایران با این مذاکرات و ادعای مطرح شده مبنی بر این که ایران همکاری با افغانستان تبدیل به برگ امتیازی برای مذاکرات برجامی با آمریکا کنه هم تصریح کرد ما هیچ تماس مستقیم یا غیر مستقیمی با آمریکا درباره موضوعات برجامی یا غیر برجامی نداشته و نداریم.
خیلی سریع خدمت شما عرض کنم که ما هیچ تماس مستقیم یا غیر مستقیمی با ایالات متحده در خصوص موضوعات برجامی یا غیر برجامی نداشتیم و نداریم. در خصوص پیشنهاد برگزاری نشستی در سازمان ملل متحد و در چارچوب سازمان ملل متحد هم ما همچنان هنوز دریافت دعوتنامه‌ای از سازمان ملل متحد نداشتیم در خصوص افغانستان و منتظر میمونیم هر موقع دعوت سازمان ملل متحد رسید در همون موقع بررسیش خواهیم کرد. و نکته سوم همین که ما نگاهمون به دوستان دوستی است. هیچ وقت نگاه ابزاری به هیچ کدوم از دوستانمون در منطقه نداشتیم. افغانستان برای ما به خودی خود حوزه بسیار مهمی هست و برگ مذاکراتی ما با هیچ کسی نیست.
خطیب زاده بود سخنگوی وزارت امور خارجه ایران. وزیر امور خارجه افغانستان با اشاره به روند صلح کشور اعلام کرد که کسی حاضر به پذیرش حکومت طالبان نیست و حفظ نظام جمهوری اسلامی به نفع همه کشور است. محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که اجماع منطقه‌ای برای حمایت از روند صلح همچنان پابرجاست و هیچ کشوری حاضر به بازگشت حکومت طالبان نیست. و افزود کشورهای منطقه و جهان مخالف امارت طالبان هستند و از نظام جمهوری حمایت می‌کنند زیرا به نفع همه کشورهای دنیا است. اطمار اظهار داشت در منطقه و جهان یک اجماع قوی وجود دارد. حفظ نظام جمهوری اسلامی افغانستان یک ارزش است و به نفع هم است. وزیر امور خارجه افغانستان خاطر نشان کرد که 15 کشور اسلامی تا کنون جنگ افغانستان حرام اعلام کردند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید. با توجه به اهمیت بحث مذاکرات صلح افغانستان، نامه وزیر خارجه آمریکا با محمد اشرف غنی و دکتر عبدالله و همینطور واکنش های جدی که در داخل افغانستان نسبت به این نامه وجود داشت، خب بیشتر وقت برنامه امروز انعکاس را اختصاص دادیم به همین مباحث. انشاءالله در روزهای آینده هم بیشتر خواهیم پرداخت و تحلیل بیشتری خواهیم داشت، خصوصا در ارتباط با واکنش هایی که نسبت به این نامه در داخل افغانستان وجود داشته. حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبدیان و رئیس خبرگزاری صدای افغان آوا، پیشتر با دکتر پیمان جبلی معاون برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ملاقات کرد و پیرامون تحولات افغانستان و وضعیت تعامل رسانه‌ای بین دو کشور به خصوص سطح توجه رسانه‌ها در ایران به مسئله افغانستان گفتگو کردند. در این دیدار سید عباس حسینی رئیس دفتر خبرگزاری صدای افغان در تهران و همچنین محمد حسن نوروزی مدیر کل رادیوهای شبه قاره و شرق آسیای معاونت برون‌مرزی صدا و سیمای ایران، ناصر حجازی فر مدیر مسئول شبکه تلویزیونی آی فیلم دو به زبان دری و ویژه افغانستان و احمد علی اکبری مدیر روابط بین الملل معاونت برون‌مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم حضور داشتند. خب میخوایم که در رابطه با جزئیات بحثایی که در این دیدار صورت گرفته با آقای سید عباس حسینی رئیس دفتر خبرگزاری صدای افغان در تهران گفتگو بکنیم که در این نشست حضور داشته و تماس ما هم با ایشان برقرار هست. آقای حسینی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلام
عرض میکنم
خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو دلی.
خب آقای حسینی ما بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خبر مربوط به ملاقات حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری را با دکتر پیمان جبلی ما خواندم خدمت شنوندگان خوب برنامه انعکاس. در خدمت شما هستیم که جزئیات دیدار و صحبت‌هایی را که در این دیدار مطرح شد از زبان شما بشنویم.
بعد روز شنبه 16 فند به دنبال سفر اخیر حجت الاسلام حسینی مزاری رئیس خبرگزاری صدای افغان به تهران، نشستی هماهنگ شد با جناب آقای دکتر جبلی برای صحبت پیرامون مسائل افغانستان و ضرورت توجه بیشتر به مسائل افغانستان از طرف رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران به خصوص صدا و سیما و معاونت برون‌مرزی صدا و سیما و مجموعه‌های تابعه از اون. این دیدار به یک فضای دو صمیمانه و دوستانه در محل ساختمان هیسپان تیوی واحد برون‌مرزی صدا و سیما برگزار شد. علاوه بر حضور آقای دکتر جبلی، آقای نوروزی مدیر رادیویی شبه قاره آسیا از واحد برون‌مرزی، آقای ناصر جازفر مدیر مسئول آی فیلم و همچنین آقای احمدی تبار مسئول بخش بین‌الملل معاونت برون‌مرزی هم حضور داشتن. در این دیدار آقای حسینی مزاری افتاد یک ارزیابی از آخرین تحولات افغانستان ارائه کردن و شرایط حساس کنونی افغانستان. در این شرایط آقای حسینی مزاری به حضور گسترده رسانه‌های وابسته به غرب در افغانستان و حتی نشر فعالیت‌ها و برنامه‌های خبری این رسانه‌ها از طریق آنتن‌های داخلی شبکه‌های افغانستان اشاره کردن. بله. و این حضور و حجمه بسیار سنگین رسانه‌های غربی را بسیار جدی و خطرناک در راستای منافع آمریکا و حامیان بین‌المللی او عنوان کردن. از طرف دیگه اشاره کردن به رسانه‌های متعددی در داخل افغانستان که با بودجه و حمایت آمریکا و کشورهای دیگه در افغانستان به وجود آمده و این رسانه های داخلی همواره روی کرد اهداف و منافع قدرت های بیرونی را دنبال میکنه که معمولا هر دو جهت هم رسانه های داخلی افغانستان که وابسته هستند به غرب، آمریکا و انگلیس، حتی شبکه های بزرگ به یهودی و هم رسانه های بین‌المللی که در افغانستان حضور دارن، همه اینا یک روی کرد ایران حراسی و ضد روابط دوستانه دو ملت ایران و افغانستان را دنبال میکنه و همواره به دنبال اختلاف انگیزی و فضاسازی در افغانستان هستن.
بله. و در مورد اهمیت افغانستان و مسائل مربوط به آن در رسانه جهان اسلام هم مباحثی مطرح شد، درست است آقای حسینی؟
بله. آقای حسینی مزاری به شرکت در یک نشست در لبنان اشاره کرد که به وجود از سال گذشته که بعد از آقای دکتر ولایتی اینا سخنران دوم بودن و بعد داوود خانوی مطرح کردن که درست است که بحث فلسطین اولویت اول جهان اسلام است، اما به باور ایشان افغانستان هم یک اولویت جدی جهان اسلام است و صلاح و فساد جهان اسلام به صلاح و فساد افغانستان وابسته است. به همین خاطر به همون اندازه فلسطین و کشورهای عربی اگر افغانستان اهمیتش بیشتر نباشه کمتر نخواهد بود و تاکید کردن به که جمهوری اسلامی باید در سیاست خارجی رسانه خودش یا دیپلماتی رسانه خودش و نهادها و شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران باید یک نگاه و توجه ویژه‌تری به مسئله افغانستان، خصوصا شرایط کنونی افغانستان، بحث روند صلح و با آینده نچندان روشن این روند خواستن که تمرکز صورت بگیره. و در این حال اعلان آمادگی کردن که خبرگزاری صدای افغان با توجه به اینکه چندین ولایت افغانستان دفتر نمایندگی داره و همچنین در ایران در سه شهر مشهد، تهران و قم نمایندگی داره، اعلان آمادگی کردن که در راستای همکاری‌های رسانه‌ای آماده هستن که با معاونت برنامه ریزی صدا و سیما همکاری بکنن. نکته دیگه‌ای که در این نشست از طرف آقای حسینی مزاری مطرح شد این بود که در مورد مهاجرین افغانستان در ایران به خصوص به لحاظ بعد رسانه‌ای و فرهنگی 3 میلیون، بیش از 3 میلیون مهاجری که هستن، پیرامون مسائل مختلفی باید کار فرهنگی صورت بگیره، کار رسانه‌ای صورت بگیره و از ظرفیت‌های مهاجرین استفاده شود تا این ظرفیت‌ها در راستای منافع دو کشور و منافع خود مهاجرین مورد استفاده قرار بگیره و زمینه مداخله و سوء استفاده شبکه‌های بیرونی از مهاجرین از میان برداشته شود.
بله.
فشرده مطالبی بود که در این نشست در حضور سینمان دوستانه مطرح شد و آقای دکتر جبیدی و دوستان دیگه از وقت رادیویی معاونت بدون مرزی و همچنین بر شبکه آسفیل صحبت‌هایی داشتن در مورد فعالیت‌هایی که اونا در حوزه مسائل افغانستان انجام دادن. بله. که اگه نیاز باشه من فشرده صحبت‌های اونا رو هم مطرح کنم.
بله، میشنویم آقای حسینی که مثلا بخش برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران چه مسائلی رو مطرح کردن؟
با صحبت که باید دکتر جبیلی رو شناختم و صحبت هایشون یک آدم بسیار با تجربه و وارد و آگاه به مسائل افغانستان یافتم، کسی بود که اشراف خوبی داشت نسبت به افغانستان و تحلیل بسیار درست و عمیقی از مسائل افغانستان و ضرورت نگاه ویژه رسانه‌ای به مسائل افغانستان داشتن ارائه کردن. با آقای دکتر جبیلی هم در مورد بحث مهاجرین و تفصیلی در مورد مهاجرین شده هم نظر بودن، با آقای حسینی مزاری و در زمینه کار فرهنگی و رسانه‌ای بین مهاجرین تاکید کردم که از دفعه اینا به استفاده شده و ایشان هم اعلان آمادگی کردن که آماده هستن که با رسانه افغانستان به تعامل بکنن و بخصوص خبرگزاری صدای افغان از ظرفیت این خبرگزاری استفاده بکنن. خبر خوشی که آقای نوروزی در بخش رادیویی دادن این بود که با تأکید ویژه‌ای که به بخش رادیوی دری و رادیوی پشتو صورت گرفته.
بله.
و پیگیری‌های اونها این مسئله فعلا در دستور کار قرار گرفته تا رادیوی دری و رادیوی پشتوی واید برون مرزی در روی موج اف ام در سراسر استان‌های ایران پخش داشته باشه تا مهاجرین افغانستانی که در ایران هستن از نشرات این دو رادیو استفاده بکنن.
بله.
و در بحث آی فیلم هم آقای اجازه فر تاکید کردن علی‌رغم اینکه درخواست‌های متعددی برای راه اندازی شبکه آی فیلم به زبان‌های دیگه مثل روسی، مثل اردو و زبان‌های دیگه وجود داشت، اما اینها به مسئله افغانستان اولویت دادن، مسئله افغانستان براشون بسیار مهم بود و به خاطر آی فیلم دو یا فیلم دری به عنوان سوم شبکه آی فیلم ایجاد شد.
بله.
در آستانه سوم سالگرد تأسیس این شبکه قرار دارن و گفت که بازخوردی هم که از پخش شبکه آی فیلم در افغانستان اینا به دست آوردن از طریق صفحات اجتماعی مثلا فیسبوک، حتی در مواردی این بازخوردها بسیار بیشتر از بازخورد برنامه های شبکه های مثل طلوع در داخل افغانستان بوده.
بله.
به این خاطر این گفت یک پیام مثبت هست برای ما که شبکه آی فیلم توانسته که جای خودش باز بکنه در بین مردم افغانستان و پیام خودش برسانه در این زمینه. بعد در بحث دیگه که آقای حجازی فر مطرح کردن گفتن که بحث های فیلم عربی و انگلیسی اونا یک مسئله بازپخش سریال ها و فیلم های ایرانی بوده و شبکه، اما در مسئله افغانستان اینا صرف یک مقوله بازپخش فیلم سریال نبوده، بلکه اینا در وارد مرحله تولید هم شدن و در بحث افغانستان به صورت ویژه‌تر ورود پیدا کردن و برنامه‌های مختلف و متنوع فرهنگی و هنری در حوزه افغانستان تولید کردن و در حال تولید هستن. در خاطر نگاه اونا نسبت مثلا افغانستان نگاه ویژه‌تر است. آی فیلم هم اعلان آمادگی کرد که واضح است که با خبرگزاری صدای افغان همکاری داشته باشه و دو طرف از ظرفیت‌های یکدیگر استفاده
بکنم. بله، بسیار سپاسگزارم جناب حسینی، از شما با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. گفتگوی بود با سید عباس حسینی، رئیس مسئول دفتر خبرگزاری صدای افغان در تهران، در ارتباط با ملاقات حجت الاسلام و المسلمین. سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و رئیس خبرگزاری صدای افغان، با دکتر پیمان جبلی، معاون برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. فرصت خیلی کمی داریم، من خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از رسیدن 468 هزار دوز واکسین کرونا از طریق سازمان کوکس یا همون نهاد هماهنگ کننده تلاش‌های جهانی برای دسترسی کشورها به واکسین کووید 19 به کابل خبر داد. در اعلامیه یونیسف آمده که کوکس این مقدار واکسن کویشیلد از مؤسسه هندی استرازنکا سروم در شهر ممبای هند ارسال کرده و بعد از ظهر روز دوشنبه 18 حوت به فرودگاه بین المللی حامد کرزی در کابل رسیده. به نقل از اعلامیه، در کنار 468 هزار دوز واکسین کرونا، 470 هزار سرنگ و 4700 باکس ایمنی هم از طریق پرواز هواپیمای شرکت امارات به کابل منتقل شده. یونیسف گفته که این محموله بخشی از واکسینی است که قرار است در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو به افغانستان بیاید. در بیانیه یونیسف، به نقل از وحید مجروح، سرپرست وزارت بهداشت افغانستان، هم آمده که افغانستان اکنون با فراهم شدن واکسین کرونا از توانایی بیشتری در راستای مبارزه با ویروس کرونا برخوردار شده. به این ترتیب به پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، زمینی که یک بار دیگر تسلیه درد میکنیم، سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام را خدمت یکایک شما سروران گرامی، آخرین برنامه نشرات صبحگاهی رادیو دری، تکرار برنامه آیا میدانی در تقدیم حضورتان میکنیم. با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم و دعوت میکنیم در ادامه نشرات با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
آیا می دانید؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، از شما عزیزان دعوت می کنیم که شنونده برنامه آیا می دانید باشید. آیا می دانید منار عبدالوکیل خان کجاست؟ منار عبدالوکیل خان بنای تاریخی است که در دهمزنگ شهر کابل در بین پارک چهارراهی بریکوت احداث شده است. این بنای زیبا و جهت پاسداشت مقام عبدالوکیل خان، یکی از سران استقلال طلب افغانستان، نامگذاری شده است. این بنا به دستور اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، به چوک شهیدان تغییر نام داده شد. منار عبدالوکیل خان را غازی امان الله خان در سال 1304 شمسی ساخته و توسط محمد نادر شاه، پادشاه افغانستان، به این نام نامگذاری شد. نایب سالار عبدالوکیل خان نورستانی در سال 1254 شمسی در نورستان، قریه